أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت همه عزیزان، اساتید و سروران گرامی عرض سلام و ادب دارم و وفات وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و انشاءالله امیدواریم که ایشان ما رو مورد توجهات خاص خودشون قرار بدن و ما رو از شیعیان و سربازان واقعی وجود مقدس امیرالمؤمنین قرار بدن انشاءالله. جلسه قبل که تفسیر سوره نصر رو آغاز کردیم، عرض کردیم که باید در چند مرحله پیش بریم. در مرحله اول باید بررسی کنیم که اصولاً نصرت خداوند متعال و فتح الهی چه شاخصه هایی داره و چه جلوه هایی داره، تا بعد بتوانیم در گام دوم مصداق پیدا کنیم برای این نصر و فتح الهی. در جلسه قبل عرض شد که اصولا در قرآن کریم موضوع نصر الله، نصرت خداوند متعال، عموما درباره اون حرکت های اجتماعی دینی به کار میره که جامعه دینی برای تحقق اهداف دینی یک حرکتی رو آغاز میکنه، بعد با موانع بیرونی یعنی شرک و مشرکان مواجه میشود، در تقابل جامعه دینی و جبهه کفر نصرت خداوند متعال مطرح میشود که خداوند متعال با نصرتش جبهه کفر و کافران رو تضعیف میکنه و مؤمنان رو به پیروزی میرسونه. بعد عرض کردیم که آیات قرآن رو که بررسی کنیم نوعاً مصادیقی برای نصرت الهی در قرآن ذکر شده که نوعاً هم باز در همون اون نزاع و جنگ و درگیری میان مسلمین و جبهه شرک و کفر است. عرض شده که از اون مصادیق تصرف در ذهن و دل کافران هستش، به عبارت دیگر هدایت پنهان اندیشه های کافران و به تبع اندیشه های مؤمنان است، که این موضوع یعنی این جلوه نصرت الهی در جنگ بعد رخ داد به آیات 42 تا 44 سوره انفال ناظر است به این مصداق نصرت الهی که توضیحش رو در جلسه قبل دادیم. مصداق بعدی رو اگر بخوایم بهش عنوان بدیم، باید بگیم که ظهور یا فعالسازی علل و اسباب طبیعی به طور خارق العاده در راستای مقصد مؤمنان، که این هم موضوعی است که در آیه 9 احزاب قرآن بهش اشاره کرده که در جنگ میان مسلمین و مشرکین در جنگ احزاب رخ داد، فارسلنا علیهم ریحاً و جنوداً لم تروها، در جنگ احزاب که از هر طرف شما رو احاطه کرده بود دشمن و وحشت همه وجود شما مسلمین رو گرفته بود و در واقع زمینگیر شده بودید، ما از طریق علل و اسباب خارق العاده دشمن رو زمینگیر کردیم، فرسلنا علیهم ریحاً، باد سردی رو بر اونها فرستادیم و لشکریانی از ملائکه فرستادیم تا باعث پیروزی شما بشن. مصداق بعدی به کارگیری ملائکه است، یعنی نزول ملائکه در جبهه جنگ و جهاد است برای نصرت مؤمنین. در جلسه قبل عرض کردیم که اینکه ملائکه حضور پیدا میکنن برای نصرت، آیا نصرتشون صرفاً تشجیع مؤمنان است، تصرف در دل و ذهن مؤمنان است برای اینکه اونها رو تقویت روحی بدن یا تضعیف روحیه کافران است، یا اینکه نه خودشون هم در واقع اقدام عملی دارن، خودشون هم مستقیما باعث مرگ و نابودی کافران در جنگ می شوند. اختلاف درس کردیم، نیاز نیست فعلا وارد این بحث بشیم، از موضوع اصلی دور می مانیم. فقط همینقدر بدانیم که یکی از مصادیق نسبت خداوند متعال به کارگیری ملائکه هستش. مصداق بعدی ایجاد رعب و وحشت در دل مشرکان است، گاهی یا تشجیع کافران است برای جنگ، گاهی خداوند متعال کافران رو برای جنگ تشجیع میکنه تا اونها اقدام به جنگ بکنن و شکست بخورن، گاهی وقتا ایجاد رعب و وحشت در دلشون میکنه. موضوع تشجیع کافران در جنگ بعد رخ داد که آیاتش رو جلسه قبل عرض کردیم. موضوع ایجاد رعب و وحشت در دل مشرکان که در واقع در دل قوم بنی نظیر از یهودیان بودن، این رو در آیه 2 سوره 8 خداوند متعال یادآوری میکند که شما در جنگ با بنی نظیر گمان نمی کردید که بر اونها مسلط شید و پیروز شوید، و اونها به خاطر اینکه حصارها و قلعه های محکمی داشتن در واقع احتمال شکست نمی دادن، و اونها گمان می کردن که مسلمین از طریق عادی و در واقع با از بین بردن قلعه ها و حرکت نظامی بنی نظیر رو شکست می دادن. اما قرآن می فهمد فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، ما بر بنی نظیر از اون جایی که گمان نمی کردن وارد شدیم، اون راهی که به گمانشون نمی آمد و ما از همون راه وارد شدیم و شکستشون دادیم. چه راهی بود؟ ادامه می فهمم که و قذف به قلوبهم الرعب، از راه دلهاشون وارد شدیم، ایجاد رعب و وحشت در دلهای اونها کردیم و اونها به خاطر ترسشون دچار شکست شدن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدی مؤمنین، شکست رو پذیرفتن و در واقع پیامبر اکرم هم اونها رو تبعید کرد. یک راه دیگر، یک مصداق دیگر نصرت الهی، ایجاد آرامش و اطمینان در دل مؤمنین هست که باز این مسئله است که در آیات 25 و 26 سوره توبه بیان شده، در ناظر است به جنگ هنین و یا در ماجرای هجرت پیامبر اکرم و ماجرای قار در آیه 40 سوره توبه بیان شده که ما از طریق آرامش دادن و ایجاد سکینه در دل شما در واقع شما رو به نصرت دادیم و شماها پیروز شدید در جنگ هنین. اینا مصادیق نصرت الهی است که در واقع ملاحظه می فرمایید که همه نوعی خارق العادگی درش هست، یعنی یک نوع یاری هایی، یک نوع امداد های خارق العادگی رو خداوند متعال بیان میکنه به عنوان مصادیق نصرتش. اما در ارتباط با فتح الهی عرض شد که اگر قرآن کریم رو ما بررسی بکنیم، جلسه قبلم عرض کردیم که قرآن سه مصداق برای فتح خداوند بیان کرده، باز در همین حوزه، در حوزه رویارویی جبهه اسلام با جبهه کفر. یکی از مصادیق فتح الهی در واقع از بین بردن شرک و مشرکین است که آیات 118 سوره شعرا و 89 سوره اعراف ناظر به اون هست، یکی درباره حضرت شعیب است، یکی درباره حضرت نوح است، و درباره اسلام هم، یعنی فتحی که در واقع شرک و مشرکین رو از بین ببرد، آیات 28 و 29 سوره سجده هستش که عرض کردیم جلسه قبل این آیات ناظر است بر اساس روایات و عصر ظهور. قرآن کریم می‌فرماید که نصرت ما و فتح ما در عصر ظهور واقع می‌شود، در اون زمان است که شرک و مشرکین از روی زمین برداشته می‌شود و دین اسلام جهانی می شود و جهانگیر می شود. مصداق بعدیش درباره پیروزی های بر دشمن است و به دست آوردن غنایم است که آیه 141 سوره نساء به اون ناظر به اون است. و مصداق بعدی در واقع صلح حدیبیه استش که قرآن از او به فتح مبین یاد کرده، انا فتحنا لک فتحا مبینا ناظر است به صلح حدیبیه، مستحضر هستید در صلح حدیبیه، نه شرک و مشرکین از بین رفت، نه مساق اولیست، نه قنائمی به دست آورد و پیروزی رخ داد که مساق فتح دوم باشد، بلکه در واقع یه مساق دیگری صلحیست که خودش زمین ساز پیروزی های بعدیست. پس اگر یه حادثه اتفاق بیفتد که در خود اون حادثه درش پیروزی نباشد بلکه زمین ساز پیروزی های بعدی باشد، قرآن از اونها به فتح باز کرده. بعد از این که در واقع ما مصادیق نصرت خداوند متعال و فتح خداوند متعال در قرآن شناختیم، باید در گام بعدی، در مرحله بعدی بررسی بکنیم که کدوم واقعه تاریخی و کدوم ماجرای تاریخی مصداق نصرت الهی و فتح الهی هستش. مفسران دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح کردن که نوعاً دیدگاه‌هاشون دیدگاه‌های پسندیده‌ای نیست و موجهی نیست. شایع‌ترین و رایج‌ترین دیدگاه دیدگاهی است که نوعاً عموم مفسران شیعه و اهل سنت او رو برگزیدن. ما با همین دیدگاه سوم، دیدگاه آخر در واقع تمرکز میکنیم، خیلی وقتمون رو روی تحلیل دیدگاه‌های دیگه نمیذاریم. اگر نیازی بود و صلاح دیدید بفرمایید وارد اون موضوعات هم میشویم. اما دیدگاه مشهور مفسران نامداری از شیعه و اهل سنت از این دیدگاه جانبداری کردن این است که در واقع مصداق سوره نصر فتح مکه هستش، چون در فتح مکه هم شاخصه‌های نصرت الهی هست و هم شاخصه‌های فتح الهی هست و ضمناً قرائن درون متنی سوره هم و آیات دیگر هم این دیدگاه رو تأیید میکنه. بر اساس این دیدگاه مراد از نصر الله غلبه بر شرک و مشرکین قریش هستش و مراد از فتح هم فتح مکه هستش. این مفسره میفرمایند که واژه فتح در فتح کشور یا فتح یک شهر هم دلالت میکنند، چون مکه فتح شد و از سیطره قریشیان خارج شد، این مصداق والفتح هست در سوره نصر. اما ملاحظه فرمودید که آیاتی که ما بررسی کردیم در واقع این مصداق برای او در آیات دیگر ذکر نشده. در هر صورت اینا معتقدند که مراد از نصر غلبه بر مشرکان قریش است و مراد از فتح هم فتح مکه است. باز مستحضر هستید که واقعه فتح مکه در سال 8 هجرت رخ داده. اینها می‌فرمایند که مکه به عنوان در واقع مقر اصلی شرک، جبهه شرک و مشرکان قریش به مسئله خیلی مهمی بود و به طوری که قبائل دیگر منتظر بودند که اگر مشرکان قریش ایمان بیارن، اسلام بیارن، اونها هم بپذیرن. اگر اونها اسلام نیاوردن، اسلام نیاورن. این رو برخی از قبائل دیگر که در اطراف مکه بودن صراحتاً به پیامبر اکرم گفته بودن قبل از فتح مکه که اگر شما مکه رو فتح کردید و مشرکین مغلوب شدن، ما هم اسلام رو میپذیریم. اینا معتقدن که چون فتح مکه بدون خونریزی انجام شد، بدون اینکه مشرکان قریش کمترین مقاومتی داشته باشن و در واقع شکست رو پذیرفتن، این خودش یک امر خارق العاده است، این خودش یک نصرت خارق العاده است. اگر بخوایم تطبیق کنیم بر اون آیات، باید اینطور بگوییم که خداوند متعال با ایجاد رعب و وحشت در دل مشرکان قریش در واقع اونها رو وادار به تسلیم شدن کرد و مکه فتح شد. نشانش هم این استش که ابو سفیان که از سران قریش بود، قبل از اینکه پیامبر اکرم وارد مکه بشه و فتح مکه محقق بشه، بیرون مکه اسلام رو پذیرفت و به ظاهر ایمان آورد از روی وحشتی که در دلش ایجاد شده بود. مرحوم علامه طباطبایی یه دلیل دیگری برای این دیدگاه میارن، چون ایشون هم از طرفداران این دیدگاه هستن. ایشون میفرمایند که در سوره فتح خداوند متعال وعده نصر عزیز داده، نصرت نادر، نصرت بی نظیر، کم نظیر. چون در سوره فتح آیه 3 میفرماید و یعنی سوره کلا نصر عزیزا. سوره فتح درباره صلح حدیبیه است. علامه میفرمایند که چون در این سوره میفرماید خداوند متعال که فتح مبین یعنی صلح حدیبیه مقدمه یک نصر عزیز است، این آغاز یک نصرت عزیز است. علامه میفرماید چیزی که مصداق نصرت عزیز باشد و نصرت نادر و بعد از صلح حدیبیه هم اتفاق افتاده باشد چیزی جز فتح مکه نیستش. خب ملاحظه فرمودید که این دیدگاه مشهور معتقد است که اون آن واقعی که این سوره بر اون ناظر هستش و مصداق این سوره هستش ماجرای فتح مکه است. بعد خب آیه بعد رو هم بر همین اساس تفسیر میکنن، فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. در جلسه قبل عرض کردیم که در سوره نصر خداوند متعال سه تا وعده میدهد، یکی وعده نصرت، یکی وعده فتح و یکی وعده ورود مردم در دین اسلام به صورت گروه گروه. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. چون سه تا وعده داده شده است و سه تا تکلیف هم در آیه آخر معین کرد، اولین تکلیف تسبیح، بعد تحمید و بعد استغفار. در قرآن کریم موقعی که خداوند متعال نعمتهاش رو برای اولیاء الهی میشمارن به دنبالش تکلیف ذکر میکنن. گاهی این تکالیف با تعداد نعمتها سازگاره، مثل همین سوره نصر که سه تا نعمت، سه تا وعده به دنبال سه تا تکلیف هست. گاهی البته وعده های قرآن کریم یا نعمت هایی ذکر میکنه و بعد تکالیفی ذکر میکند که چنین هماهنگی بین اون وعده و نعمت و تکلیف نیست. اما نوع اول اون چیزیست که در آیات سوره مریم آمده، آیه 42 و 43 سوره مریم و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ملائکه به حضرت مریم گفتند ای مریم خداوند متعال سه تا نعمت به تو داد. اول اصطفاک، اصطفاک اول یکی از منازل و مراحل عالیه سیر و سلوک و قرب به خداوند متعال است، یعنی همون مقام تسلیم محض خدا بودن یا همون مقام عبودیت محض. ای مریم خداوند متعال عبودیت محض رو به تو عطا کرد، به تو توفیق داد تا به مقام عبودیت محض برسی، این یه نعمت. و تحرک، نعمت دوم این که تو رو به مقام عصمت رسانی، تو رو به مقام طهارت روح و باطن رسانی، اینم نعمت دوم. پس تفاک علی نساء العالمین، یه نعمت دیگری خداوند به تو داد و اون نعمت رو به هیچ یک از زنان عالم نداد، به هیچ یک از مؤمنات عالم نداد و اون این که تو به طور خارق العاده صاحب فرزند شدی، یعنی خودت شدی مظهر معجزه الهی، خودت شدی یکی از آیات الهی. تو تنها زنی هستی که بدون شوهر داشتن و بدون لقا دارای فرزند شدی و از این جهت تو آیت اللهی، تو نشانه خدا هستی، تو معجزه خدا هستی. و چون هیچ یک از زنان عالم این نعمت رو ندارن که معجزه خدا باشن، پس این نعمتی است که ما به تو دادیم، به زنان دیگر ندادیم. به دنبالش سه تا تکلیف برای حضرت مریم معین میکنه. یا مریم قنوتی لربک، قنوت کن، وسجدی ورکیم الراکعی. سه تا تکلیف داریم: قنوت در برابر استقای اول، سجده در برابر طهارت و عصمت که به تو دادیم، و رکوع هم در برابر اون استقای دوم، یعنی آیت الله بودن، یعنی معجزه خدا بودن. اما در سوره کوثر اینطور نیست: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونهر. ما به تو کوثر دادیم در واقع، ولی تو دوتا تکلیف داری، دوتا عبادت باید انجام بدی، یکی که نماز بخوانیم، یکی که نهر داشته باشیم. اگر کوثر رو در اینجا در واقع مفرد بدانیم، حقیقت واحد بدانیم که حقیقت واحدی هست، اون وقت دوتا تکلیف در برابر یک نعمت هست. در سوره نصر عرض کردیم سه تا وعده هست، سه تا نعمت هست، در برابرش سه تا تکلیف هست که تسبیح هست و حمد هست و استغفار. مفسران در اینجا توجیهاتی کردن، تحلیل هایی دارن که در واقع مراد از تسبیح و حمد و استغفار چیه و چه ارتباطی داره به صدر سوره. یه بیانی فخر رازی داره، یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی داره، یه بیانی در ابن عاشور داره، یه بیانی هم شهید مطهری داره. اینا رو به اجمال عبور میکنیم تا بعد وارد اون بحث اصلی‌تر و گام بعدی بشیم. فخر رازی میگه که پیامبر بزرگوار اسلام مأمور شده به تسبیح. چرا؟ میگه به خاطر این که به پیامبر بزرگوار اسلام تذکر داده شود، یعنی تو با تسبیح کردن متوجه این معنا بشو که پروردگار تو شباهت به هیچ مخلوقی ندارد و بدانی که تو مستحق نصرت نیستی. خدا منزه است از این که بدهکار تو باشد در این که بخواهد تو را نصرت بکنند. اگر نصرتی هست در واقع صرفاً فضل خداست، صرفاً لطف خداست. پس تسبیح کن، یعنی بدان که این نصرتی که خداوند به تو داده حقت نبوده. خدا منزه است از این که بدهکار کسی باشد و مأمور شده است به حمد کردن به خاطر این که فتح مکه رخ داده و فتح مکه یک نعمت بزرگی است و نعمتهای بزرگ ستایش لازم دارد، حمد لازم دارد. استغفارم از این جهت هست، واستغفر، استغفار کن. خب چرا استغفار بکنی؟ استغفار کن از این جهت که مبادا این نصرت تو را از خدا غافل کنند، مبادا کثرت پیروانت، این که میبینی مشتکان گروه گروه مسلمان میشوند، این کثرت امت دل تو رو مشغول نکنه و در واقع از یاد خداوند متعال، توجه قلبی به خداوند متعال قابل نشه. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا دو تا بیان دارن، دو تا توجیه میکنن. اولین توجیهشون این استش که غلبه بر مشرکان تجلی صفت جلال خداوند متعال است. چرا؟ چون شرک از بین رفت، باورهای خرافی نسبت به خداوند متعال با فتح مکه از بین رفت. چون شرک از بین رفت و باورهای خرافی از بین رفت، این تجلی صفات جلالیه خداست و صفات جلالیه خدا در واقع مستلزم این است یا مناسبت دارد به این که تو تسبیح بکنی خداوند متعال. و در فتح مکه در واقع این بلند مرتبه توحید رو نشون میده. فتح مکه یعنی در واقع ظهور توحید، یعنی عزتمندی توحید. خودش یک نعمت بزرگیش و نیازمند ستایش هستش. استغفار به چه معناست؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که استغفار در اینجا استغفار از گناه نیست، استغفار از توجه کم به غیر خداست. میگه ای پیامبر تو استغفار کن که مبادا در واقع بعد از فتح مکه غفلتی بر تو عارض شود. استغفار کن همونطوری که از آغاز بعثت تا الان کمترین قفلتی و بی‌توجهی بر تو عارض نشده است، استغفار کن که همین حالت تو، همین اسمت تو و همین یاد دائمی تو همیشه برقرار باشند. در واقع استغفار در اینجا به معنای رفع نیست، به معنای دفع است. به این معنا نیست که قفلتی بر پیامبر اکرم عارض می شود و با استغفار اون میخواد از بین ببرد و رفع کند. نه، استغفار کن که اصلا این قفلت عارض نشود. هر قفلتی رو پیش از عارض شدن با استغفار دفع بکن. ابن عاشور معتقده که نه، اصلا استغفار در اینجا به این معانی نیست. استغفار پیامبر بزرگوار اسلام به این معناست که ای پیامبر، در واقع مشرکان رو ببخش، مشرکان رو مورد مغفرت قرار بده، مغفرت الهی رو برای مشرکانی که مسلمان شدن بخواه که در واقع شرک گذشتشون یا گناهان که کردن باعث عذاب اونها نشه. شهید مطهری بیانی داره، این بیان همون توجیه دوم مرحوم علامه طباطبایی که عرض کردیم ایشون دوتا توجیه دارن، شهید مطهری او رو شهر داده و برگزیده. در این توجیه میخواهد بفرماید که ای پیامبر، تو یک رسالت عظیمی رو آغاز کردی. از آغاز بعثتت در مکه، 13 سال در مکه و بعد هجرت به مدینه، جنگ ها و اینها، با فتح مکه تو رسالت اصلیت انجام شد. چون رسالت اصلیت انجام شد، دیگه از این به بعد بیشتر به خودت بپرداز، بیشتر به حمد و ستایش و تسبیح و استغفار بپرداز. دیگه انگار فارغ البال شدی. چون فارغ البال شدی، بیشتر به عبادت و توجه به خداوند متعال بپرداز. این بیانی است که این مفسران درباره این سوره، هم مصداق این سوره، هم آیه آخر و ارتباط آیه آخر با صدر سوره دارن. به نظر ما این تفسیر، هرچند که نقاط قوت در خور توجهی داره و میشه اون رو یکی از بارزترین مصادیق سوره نصر بر شما، اما به نظر ما از دو جهت قابل ملاحظه است، قابل تأمله. اولین نکته این استش که فتح و پیروزی بر قریش و فتح مکه یک پیروزی صرفا ظاهری و سیاسی بود. یعنی در فتح مکه ایمان به وجود نیاورد، کسی ایمان نیاورد، کسی مسلمان واقعی هم نشد. یعنی نه کسی مسلمان شد، نه کسی ایمان آورد. اگر مشرکین وارد در دین شدن، کاملا منافقانه بود. یعنی اینا اسلام را هرگز نپذیرفتن، از سر اجبار، از سر اضطرار آمدن و شهادت این گفتن. پس غرض دین که گسترش حقیقی دین هست و گسترش ایمان است و ورود ایمان در دلها هستش، او محقق نشد. این که قرآن می‌فرماید در این سوره و می‌بینی که مردم داخل در دین اسلام میشن، سخن از ایمان نیاورد. نمیگه می‌بینی که مردم مؤمن میشوند، می‌بینی که مردم ایمان میآورند، یه می‌بینی که مردم داخل در دین میشوند. این نشانگر این استش که در واقع اتفاق حقیقی رخ نداده، فقط موانع دین اسلام برداشته شد، اون موانع سیاسی اجتماعی برداشته شد. دین یک گسترش جغرافیایی پیدا کرد، نه یک گسترش حقیقی. نه مردم مکه ایمان آوردن، نه مردم اطراف مکه، قبایل اطراف مکه که بعد از غلبه بر مکه آمدن و اسلام رو پذیرفتن. قرائنی هم در واقع این سوره و هم آیات دیگر و شواهد تاریخی وجود داره. اولین شاهد این استش که خداوند متعال در سوره فتح آیه 25 تصریح میکنه که مردمی که الان در مکه هستن دو گروه هستن. یک گروه از اینا مؤمنن، ایمان واقعی دارن، ولی شما مسلمانان خبر ندارید، نمیدانید، نمیشناسید اونها رو. یعنی عده‌ای از مردم مکه ایمان آوردن بدون اینکه حتی مسلمانها در مدینه خبردار باشن، و گروه دیگر مشرکین معاندن، مشرکینی هستن که هرگز ایمان نمی آورن، هرگز اسلام رو نمی پذیرن. و در آیه 25 سوره 5 خداوند متعال می فرماید که این که الان می گوییم صلح حدیبیه رو بپذیرید، با مشرکین صلح کنید، چون می خواهیم فتح مکه با جنگ رخ ندهد، با جنگ و خونریزی نباشد. چرا؟ چون اگر فتح مکه با جنگ و خونریزی انجام بشود، شما مؤمنین داخل مکه رو نمیشناسید، در این جنگ به اون مؤمنین هم شما آسیب میرسونید، و اگر به اون مؤمنین آسیب برساند، این پیامدهای دنیوی شما رو میگیره. و چون ما نمیخواهیم به مؤمنینی که الان ایمان پنهانی آوردن آسیب برسند، لذا میگیم صلح حدیبیه رو بپذیرید تا فتح مکه بدونه جنگ و خونریزی انجام شود. بعد می‌فرماید که لو تزیلو، اگر این امکانش بود که شما مؤمنین مکه رو از مشرکین بشناسید، ما خودمون مشرکین رو عذاب می‌کردیم تو همین دنیا. لو تزیلو، یعنی اگر امکان این جدا سازی می‌بود، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اون طایفه دوم رو با عذاب علیم تو همین دنیا از بین می بردیم. این ذیل این آیه اشاره دارد که مشرکینی که در مکه اصلا هرگز ایمان نمیارن، اگرم اسلام رو قبول بکنن، اون در واقع اسلام ظاهری است، نه ایمان واقعی. در واقع در فتح مکه شرک و کفر پنهان شد، شرک و کفر از بین نرم. قبل از فتح مکه مشرکان شرک و کفرشون رو آشکار میکردن در رفتار و گفتارشون، با فتح مکه این شرک در قلبشون ماند، کفر در قلبشون موند، ظاهر نمیکردن، اما شرک از بین نرفت و اونها دست از شرک و کفرشون بر نداشتن. شواهد تاریخی هم همین رو میگه، چون عده زیادی از مشرکین فرار کردن، عده زیادی هم از مشرکین بر شرک خودشون باقی ماندن در مکه تا سال بعد که سوره براءت نازل شد، و عده‌ای مثل ابو سفیان و فرزند ابو جهل و اینها به ظاهر ایمان آوردن، به ظاهر اسلام آوردن، ولی در باطن بر کفر و شرکشون باقی مونده بودن. نشانه دیگر این استش که پیامبر بزرگوار اسلام بعد از فتح مکه 2 هفته در مکه ماندن، 20 روز در مکه ماندن. در همون مدت فرمودن که باید بریم به جنگ قبیله حوازن و قبیله ثقیف. بعد از مشتکان قریش 2 قبیله بسیار مهم بودن در اطراف مکه که از دشمنان سرسخت پیامبر اکرم بودن، یکی قبیله حوازن و دیگری قبیله ثقیف. پیامبر اکرم فرمودن که آماده حرکت بشیم، که جنگ حنین در همینجا رخ داد، در همون مدتی که پیامبر اکرم در مکه مستقر بودن که بعد برگشتن به مدینه. از مدینه برای فتح مکه که آمدن، 10,000 نفر همراه پیامبر اکرم بود، 2,000 نفرم از مردم تازه مسلمان شده مکه همراه لشکر شدن و به سوی قبیله حوازن رفتن که جنگ حنین را رخ داد. در جنگ حنین 2 اتفاق افتاد. اولین اتفاق این که در مسیر به یک درختی برخورد کردن، معروف بود به درخت ذات انوات. مشرکین در واقع این درخت رو مقدس میدونستن، میپرستیدن، اعتکاف میکردن نزد اون درخت و حاجت میگرفتن. لشکر اسلام که از کنار اون درخت عبور میکرد، گروهی از مسلمان ها به پیامبر اکرم عرض کردن که خوب بود تو هم یک ذات انواتی بر ما قرار میدادیم، ما او رو پرستش میکردیم و از او حاجت میگرفتیم. که پیامبر بزرگوار اسلام 2 مرتبه تکفیر گفتن و اون آیه مربوط به بنی اسرائیل رو خوندن، آیه 138 سوره اعراف. قرآن میفرماید موقعی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو نجات داد از دست فرعون، و به رود نیل رسیدن و با معجزه اونها رو از رود نیل عبور داد، بعد که به ساحل رسیدن به قومی برخورد کردن که بت پرست بودن، بت می‌پرستیدن. بنی اسرائیل همونجا به حضرت موسی عرض کردن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه الهی برای ما قرار بده مثل الهی که اینها دارن که قابل دیدن باشد و محسوس باشد. پیامبر اکرم فرمود شما همون تقاضا رو از من دارید. نکته دیگر این استش که در جنگ هنین که ابتدا مورد حمله قبیله حوازن قرار گرفتن، همه لشکر فرار کردن. بر اساس روایات، بعض از روایات میگن 12 نفر موندن کنار پیامبر اکرم، بعض از روایات میگن 4 نفر موندن، همه هم از بنی هاشم بودن. همه فرار کردن، پیامبر رو رها کردن و پیامبر بزرگوار اسلام هرچی فریاد میزد که من پیامبر شما هستم، من رسول خدا هستم، من رو رها نکنید، اونا رها کردن و فرار کردن رفتن. ام حارس میگه همسر من خواست فرار بکنه، من این افسار هستش رو گرفته بودم که فرار نکنه، دیدم عمرم داشت فرار میکرد و به عقب میرفت. به عمر گفتم این چه حالیه که دارید، چرا فرار میکنید؟ عمر گفت قضای الهیست. برخی از مسلمین در همون جنگ که فرار کردن و شکست اولیه رخ داد که بعد با یاری خداوند متعال و ملائکه پیروز شدن، برخی گفتن که سحر محمد باطل شد، العیاذ بالله، پیامبر اکرم تا حالا با سحر کارشو پیش می برد و مکه رو فتح کرد، الان سحر از بین رفت. اینا همه نشون میده که این آنچه که در فتح مکه رخ داد ایمان نبود، اسلام واقعی نبود، در واقع یک اسلام ظاهری و منافقانه بود. شاهد دیگرش این استش که ما روایتی نداریم که بگوید در فتح مکه پیامبر اکرم شادمان شدن، یک شادمانی خاصی از خودشون نشان دادن. جابر روایتی از جابر نقل میکنن که جابر میفرماید پیامبر اکرم فرمودن دخل الناس و یخرجون افواجا، مردم داخل در دین اسلام شدن اما فوج فوج از اسلام خارج میشون. یعنی اینا ایمان نیاوردن، یعنی اینا اسلام نیاوردن. مؤید اینها روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل میکنه. شیخ طوسی در امالی نقل میکند که نزلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاء نصر الله و الفتح، این آیه این سوره نازل شد. بعد پیامبر اکرم به حضرت علی علیه السلام فرمودن که یا علی لقد جاء نصر الله و الفتح، نصر خدا آمد. و اذا رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، اگر دیدی مردم وارد شدن تو هم کن، تسبیح کن، استغفار کن. بعد فرمود علی جان تو باید بجنگی. جنگ تمام نشد، نزاع تمام نشد، اسلام پیروز نشد، فتنه هایی هست که تو باید بجنگی با اونا. عرض کرد با کی باید بجنگم؟ باید با مسلمین بجنگیم، با همین که ایمان آوردن باید بجنگیم. فتنه تو، پیامبر بزرگوارستان فرمودم فتنه ای را میفتد، فتنه تو قوم یشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله، کسانی که شهادتین میگویند، شهادت میدهند به توحید و شهادت میدهند به رسالتان، تو باید با اونها بجنگیم و در واقع منتظر پیروزی نهایی باشه. اینا نکاتی است که به نظر میرسه نمیشه بگیم که سوره نس یک مصداق بیشتر نداره و اون مصداقش هم با اون مقدمات که جلسه قبل الان گفتیم ماجرای فتح مکه هستش. مؤید این ملاحظه روایات هم هست. ما روایاتی داریم که در واقع این دیدگاه مشهود رو به چالش میکشه. بر اساس برخی از روایات سوره نصر آخرین سوره است که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده. هم روایات شیعه این رو میگن و هم روایات اهل سنت میگن. خب اگر سوره نصر آخرین سوره ای باشد که بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده و و بر اساس دیدگاه مشهور این سوره نصر باید قبل از فتح مکه نازل شده باشه، تو میفرمان مصداقش فتح مکه است، پس باید قبل از سال هشتم هجری نازل شده باشد. از نزول این سوره تا زمان رحلت پیامبر اکرم دو سال و نیم میگذرد، یعنی دو سال و نیم فاصله است. لازمه این قول این استش که در طول این دو سال و نیم دیگه سوره ای نازل نشده باشه بر پیامبر اکرم، چون روایت میگن این آخرین سوره است که نازل شده. پس از فتح مکه تا زمان رحلت پیامبر اکرم نباید سوره ای نازل شده باشه، در حالی که این مفسرانی که این دیدگاهو دارن معتقدن نه، سوره های دیگری نازل شده، مثل سوره مائده، مثل سوره صف، مثل سوره براءت. حالا قولی که سوره براءت یه سوره مستقلی باشه. روایات دیگری داریم که این سوره، سوره نصر در سال آخر هجرت نازل شده. روایاتی داریم که 85 روز قبل از رحلت پیامبر اکرم نازل شده، روایاتی داریم 18 روز قبل از رحلت پیامبر اکرم نازل شده. خب اگر این روایات رو توجه بهش بکنیم و بخوایم بپذیریم، اینا همه دلالت دارد که واقعه فتح مکه، ماجرای فتح مکه نمیتونه مصداق این سوره باشد. روایت بعدی روایت مرحوم قمی است که درباره سوره نصر در واقع این روایت رو در تفسیرش بیان کرده. نزلت به منا فی حجت الوداع. مرحوم قمی در تفسیرش رو میفرمان که اصولا سوره نصر در حجت الوداع نازل شده، یعنی در سال دهم هجرت نازل شده. موقعی این سوره نازل شد، فلما نزلت، میگه این سوره در حجت الوداع نازل شد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند که نهیت الی نفسی، رحلت من فرا رسیده. این سوره دلالت دارد که در واقع رحلت من فرا رسیده و من به زودی از دنیا میروم. مردم رو جمع کرد در مسجد، در مسجد مردم که جمع شدن اون بیان معروف رو فرمودن که خلاصه شما این دین رو باید به مردمان بعد برسانید، و اون باز جمله معروف رو فرمودن که پر رب به حامل فقهن فلیس به فقیهن و رب به حامل فقهن الامن و افهمن. این اسلام به دست شما رسید، شما باید به در واقع مسلمان‌های واقعی برسانید، به مؤمنان واقعی که اهل تفقه و در واقع تدبر در دین هستند. این روایات نشانگر این هستش که اگر کسی این روایات رو بپذیره، خب نشون میده که اصلا سوره فتح نمیتونه مصداق این سوره باشه. لااقل مفسرانی که توجه به روایات دارن نمیتونن فتح مکه رو مصداق سوره فتح بدونن. البته کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی که میفرمان ما به این روایات توجه نمی کنیم، این بخش دوم خیلی خدشه بر اون مبنا و دیدگاهیشون وارد نمی کن. اما ملاحظه اولی که عرض کردیم در واقع اگر بخواییم بر اساس اون پیش بریم، یعنی اگر بخواییم بر اساس این روایات پیش بریم که اصلا فتح مکه مصداق سوره نصر نیست، اگر بخوام به این روایات توجه نکنیم، اون ملاحظه اولی که من درس کردم اون این نکته رو تقویت میکنه که اصولا ما الف لام در الفتح رو نباید الف لام عهد بگیریم که بگیم یک فتح معین، یک فتح معهود، یک نصر معهود خاص. نه، الف لام رو الف لام جنس میگیریم. ما میگیم که نصر خداوند متعال که با اون ویژگی ها که بیاید و فتح الهی بیاید، این در واقع ثمرات رو دارد. اون موقع یک مصداقش میشود فتح مکه، یک مصداقش میشود حادثه‌ای که مصداق نصرت خاص خداوند و فتح خاص خداونده که اون میشه در واقع عصر ظهور. در عصر ظهور است که نصرت حقیقی می آید، اذا جاء نصر الله و فتح حقیقی می آید. در اون زمان هم نصرت حقیقی و فراگیر است، هم فتح حقیقی و فراگیر است که باعث می شود لیظهره علی الدین کله، شرک برداشته شود، کفر از نه این که شرک پنهان بشه و مشرکان شرکشون رو پنهان میکنن. در اون اصل هستش که مردم واقعا وارد دین اسلام میشن، واقعا اسلام و دین اسلام رو میپذیرن، یعنی اسلام وارد در دلها میشود، ایمان وارد در دلها میشود. در اون اصل، در واقع اون اصل ظهور میتواند مصداقی باشد یا یکی از مصادر حقیقی سوره نصر باشد. بنابراین لزومی نداره که ما بگیم الف لام در اینجا الف لام عهد است و باید یک واقعه خاص برای مصداق این سوره باشد. یکی از مصادیقش میتواند فتح مکه باشد، یکی از مصادیقش میتواند در واقع عصر ظهور باشد. ما این یدخلونه هم با هر دو سازگار، داخل دردی میشوند، در یک فتحی داخل شدنشون در دین، داخل شدن ظاهری است و سوری است، در یک فتح و نصرتی داخل شدن، داخل شدن حقیقی است. چون یدخلون فی دین الله، اهم از این که این داخل شدن، داخل شدن سوری باشد یا داخل شدن حقیقی باشد، اون فسب به بهنده، اون مخاطب هم در واقع وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است که نائب وجود مقدس پیامبر اکرم است. فتحی که برای تو رخ داد، تو تسبیح کن، تو حمد کن، تو استغفار کن. فتحی که برای ولیت رخ داد و خلیفت رخ داد، او هم باید حمد و تسبیح خودش رو داشته باشه. این نکاتی بود که به ذهن بنده رسید. اگر این دو ملاحظه رو قدیل بدانید، در واقع این طبق گفته که این سوره مصداق ندارد، جریانات مصداق سوره نصر باشد. اگر نه این ملاحظات قدیل نظر نیامد، همون دیدگاه مشهور که از کردیم دیدگاه پسندیده است در باره تعیین مصداق سوره نصر. خب این عرایز بنده بود در اینجا. فقط یک سوال یکی از اساتید بزرگوار جلسه قبل پرسیدم، فرق بین رقبه و در واقع اون جید و اونق چی که در سوره مصدر ناخده شد.
استقبالی پرسیده بودم
بزرگوار. بله بله. بنده در جلسه قبل عرض کردم اون تفاوت لغوی رو خیلی نمیدانم، ولی کاربرد رو عرض کردم تفاوت در کاربرد چیه. در لغت گفتن که رقبن به معنای گردن است، اما در عرف به معنای عبد و برده به کار می روند. در جلسه قبلم عرض کردیم که واژه رقبه بر اون انسانی که نوعی مملوکیت دارد به کار می روند، نوعی عبدیت دارد به کار می روند. پس معنای اصلیش گردن است، معنای مجازی یا کاربردش در واقع در بردگان هستش. این واژه در قرآن هم 6 بار به کار رفته، در 4 آیه 6 بار و در هر 6 بار هم به معنای برده هستید. فکر رقبت اینی که برادر عزیزمون آقای حمزه‌پور هم جلسه بعد اشاره کرده.